بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. خب، امروز روز شهادت شخصیتی است که به وصف نمیاد. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام شخصیتی نیستند که کسی بشود توصیفشون بکند. در هر جهتی پس از پیامبر گرامیمون یگانه‌اند در همه فضا. الحمدلله این جمعی که اینجا هستیم حدودا توجه به این تذکرات داریم و روشنیم که نمی شود شخصیت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو اونچنون که هستن درک کنیم. شخصیتی که در جهت علمی، در جهت اخلاقی، در جهت عملی، در همه جهات ارزشی انسانی وقتی بررسی می شود زندگی حضرت شگفت‌انگیز، همه شخصیت های جهان را که کمی انصاف در آنها بوده است و هست به شگفت و تعجب افکنده است. این شخصیتی که اونچنان است که این واقعیتی است که پس از پیامبر اکرم به استثنای حضرت که هرچی میگیم به استثنای ایشان هست به احدی نیاز ندارند و همگان به حضرتش نیازمند. شخصیت این چنینی. حالا صفات شیعیان حضرت امیر علیه السلام مورد صحبت اون بود. از اول ما این صفات رو میگفتیم. این صفات هم در مراحل مختلف بود، یعنی وقتی هم به حد نصاب تشیع کسی برسد شیعه بشود اون وقت باز درجات شیعگری مختلف، مثل خیلی چیزا که درجات مختلف داره، مثل نور، مثل تاریکی، مثل سرما، مثل گرما، اینا درجاتش مختلفه. این چنین است که درجات شیعگری و شیعه شدن هم مختلف. بعضی از صفات خوندیم، من عرض کردم این صفاتی که خوندیم برای این بود که بدونیم مطلب چقدر بالاست، بعد انسان نکنه که یه مقدار تو راه اگر هست عجب کنه و هرچه بیشتر عقب موندگی خودمون رو توجه داشته باشیم. و الا بعد از این صفاتی که خوندیم من در ارتباط با خودم که حرفم اینه که مایوسیم از این که به اونجا برسیم در چنون وضعیتی، مگر این که خدا کمک کند عنایت خاصی بشه. در هر حال این صفات صحبت میشد. در ارتباط با این صفات از این بیان حضرت به مناسبت این روزها که خواستیم از حضرتش صحبتی کرده باشیم به این بیان حضرت رسیدیم. در اون مکتوبه حضرت نامه‌ای که نوشتن به ابن حنیف، نامه 45 از مجموعه شریفه نهج البلاغه، در تتمش اینه که طوبی لنفس عدت الی ربها فرضها و ارکت به جنبها بؤسها و هجرت فی اللیل غمزها حتی اذا غلب الکرا علیها افترشت ارضها و توسدت کفها فی معشر اسهر عیونهم خوف و معادهم. تا اینجا روز گذشته توضیح داده شد، این جملات ترجمه شد، توضیح داده شد. در این مکتوبه شریفه که اگر امروز روز مربوطه به حضرت خواسته باشیم که چند جمله‌ای اشاره‌ای به فضائل حضرت کرده باشیم، کفایت می‌کند که به همین مکتوبه توجه کنیم. در این مکتوبه حضرت اشاره‌ای به زهدشون کردن، اشاره‌ای به علمشون کردن، اشاره‌ای به شجاعتشون کردن، اشاره‌ای به عبادتشون کردن، اشاره‌ای به حریت و آزادی و کندگی از دنیا و بی‌اعتنایی به دنیا کردن، به بخشی از فضائلشون که لازم شده است توجه بدهند و بفرماین من هستم امامتون، شما نمیتونید مثل من این چنین که باشید، ولی در مسیر من باشید، کمک کنید مرا خودتون را به تقوا و نیکوکاری و صداد و استحکام در مسیر حق و حرکت کردن در جهت صحیح. اون وقت کفایت میکنه من این اشاراتی که عرض کردم از این خطبه شریفه براتون عرض کنم که این بزرگوار شخصیتشون چیه در سطح اشاره به کمالاتشون. در ابتدای این خطبه قسمتی اشاره به این کردن که از نظر زهد وضعشون چیست. وقتی که به ابن حنیف می‌فرمایند سر سفره‌ای رفتی که سر اون سفره فقرا نبودند، ثروتمندان و ثروتمندان و اغنیا و اشراف بودند، چنین و چنان بوده است و خوب کاری نکردی و توبیخش میکنن، در این زمینه اون وقت میفرمایند که هر جمعی یک امامی دارن، فرض اینه شما قبول کردید که من امام شما هستم، ببینید من در چه وضعیم، نمیتونید مثل من باشید، اما رعایت مسائلی رو داشته باشید. در این زمینه اون وقت حضرت در همین خطبه میفرمایند که الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمرای و من تعمهی به قرصای. آگاه باشید امام شما آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام وضعشون اینه که از دنیای شما، از این دنیا، از دنیای خودشون، از این دنیا اکتفا کردن به تمرای. تمر اللباس الخلق، لباس کهنه رو بهش میگن تمر. دو تا جامعه کهنه، من به این دو تا جامعه کهنه اکتفا کردم، دو تا جامعه که به عنوان این که بدن پوشیده بشه به همین اکتفا کردم. عجیبه، یعنی اون چه از پوشاک دارم دو تا جامعه کهنه است و از طعام دنیا اکتفا کردم، طعامی که میخورم به دو تا قرص و دو گرده نان. بعد می‌فرمایند که فوالله ما کنزتم من دنیاکم تبرا، سوگند خدا از دنیای شما من مالی را ذخیره نکردم، زری نیندوختم، طلا و نقره جمع نکردم، ولت دخرت من غنائمها وفرا، از غنائمی که در اختیارم بوده است اموالی را برای خود ذخیره نکردم. جمله بعد خیلی عجیب است، ولا اعددت لبالی صوبی تمرا، و من در ارتباط با این لباس کهنه‌ای که دارم لباس کهنه دیگری هم حتی ذخیره نکردم. وقتی از این استفاده کردم در حدی که قابل استفاده دیگه نیست، باز یکی دیگه، دو تا هم نبوده برام. ولا اعددت لبالی صوبی تمرا، اینجور من زندگی کردم. بعد می‌فرماید که بله، ما یه فدک دستمون بود که اون فدک هم قصد کردم. پس از نظر زهد خوراک حضرت همون گرده های نان خاص مخصوص، لباس حضرت با اون کیفیتی که عرض شد، به تمام معنا زهد و بی اعتنای به دنیا، در حدی که در ارتباط با دنیا هم با توجه به این که می توانستن، همینجا می فرماید بهترین قضا را برای خود آماده کنم، از عسل مصفا استفاده کنم، و می توانستم بهترین لباس را برای خود تهیه کنم و از حریر و ابریشم لباس برای خود درست کنم، و می توانستم که به بهترین صورتی از دنیای این چنین استفاده کرده باشم، هیچ مانعی برای من نبود که این چنین زندگی کنم. اما در این حال خیر، این چنین نکردم و به اون صورتی که به عرضتون رسید زندگی کردم. بعد در ارتباط با مسئله شخصیتشون، موقعیتشون، دیروز این جمله رو خوندم، حالا اشاره میکنم رد میشم، بسیار عجیب است. من این تعبیر رو تا روز گذشته نخونده بودم، خاطرم نمیاد که صحبتشو کرده باشم. بسیار جمله عجیبی است که و انا من رسول الله کسن و من السن و زراء من الازد، من در ارتباط با پیغمبر اکرم مثل دو شاخه از یک تنه درخت و به مانند یک بازو که آرنج و عزاد چجور به هم نزدیک و در ارتباط با یک دیگر. یعنی موقعیت من از پیغمبر اکرم، نزدیکی من به پیغمبر اکرم در این سطح، از نظر شجاعتشون، والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنها، سوگند خدا اگر تمام عرب به من حمله بکنن من پشت به اونها نمی کنم، یعنی می جنگم با اونها. والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنها ولو امکنت الفرس من رقابها لسارعت الیها و ساجهد فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس و الجسم المرکوس حتی تخرج المدره من بین حب الحسید، و اگر چنونچه زمینش پیش بیاد زمین را از لوس بدکاران پاک بکنم. شجاعت در این قطعه که دیگه همه میدونیم در چه وضعیت شگفت‌انگیز، شمشیر حضرت به فرق هر که دونیم میکرد، به کمر هر که دونیم میکرد، و در جنگ از کشته ها پشته ها ساخته میشد در مواقعی که حضرتش تصمیم میگرفتن که دشمن رو شکست بدهن، چه قوقایی میشد. داستانهای بسیار عجیبی که در ارتباط با حضرتش نقل شده. اون وقت باز وجود مقدس حضرتش در ارتباط با خودشون نسبت به وضعیتشون اینجور میفرمایند که من نسبت به دنیا اون چنانم که به دنیا خطاب میکنن، دنیا من پیش تو رام نشدم تا به ذلتم بیفکنی، در بند تو قرار نگرفتم تا به هر سو مرا بکشانی. زهد آنچنان، شجاعت اینچنین، بی اعتنائی به دنیا در این سطح. عبادتشون هم در همین خطبه دارن که اون چنان از چشمم اشک بگیرم در راه خدا، خشیت از خدا، خوف از خدا، اون چنان از چشمم اشک بگیرم که مثل چشمه خوش شده چیزی در چشمم از اشک نمانم. یعنی در عبادت هم وضعشون این بود. اینو دیگه اشاراتی بود که شما به حمدالله به فضائل حضرت توجه دارید. اون وقت در جهت علمیتشون هم این یک کلمه رو عرض کرده باشم که توی یکی از این خطبه در تتمش هست، می فرماین ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی فلعن به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. مردم هر چی میخواید از من بپرسید، قبل از اینکه از میان شما بروم، و بدانید که من به راه‌های آسمان‌ها آگاه‌ترم از خودم به راه‌های زمین. فلعن به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. این جمله معناش چی میشه؟ خیلی روشن از نظر کلی مطلب، یعنی من به همه اون چه در آسمان ها از آگاهم. بعضی سختشون بوده که همینه که ظهور کامل جمله در آن است این رو بخوان تحمل بکنن، اون وقت توجیه کردن یعنی من به راه های هدایت مثلا آگاهیم چنین چنان. خیر، به همه اون چه در آسمان ها هست، به طرق آسمان ها، یعنی این ستاره ها در چه وضعن، این کهکشان ها در چه وضعن، این کواکب به چه کیفیت در حرکتن، اینها نظم و نظامشون چیست، ارتباطاتشون چگونه است، در این آسمان ها چه خبر هست، فرشته ها در چه وضعی هستن، مراکز تصمیم گیری ها در آسمان ها به چگونه هست. به تمام اون چه که در آسمان ها هست من اعلمم تا اون چه که در زمین است. بعد حضرت فرمودن کل این ها به اذن خداوند متعال در مقابل دید علمی ما مثل کف دست شماست نسبت به شما. این چنین است، عالی شخصیت اینه. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام یعنی چنین شخصیتی. مخسلونی قبل ان تفقدونی فلعن به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. وقت اینجا جو یه سوال هست، کلمه اعلم چی میشه؟ داناترم از خودم نسبت به طرق زمین. یه وشی که بعضی گفتند و وچه خوبیست اینه، به خاطر اینکه اون چه در آسمان هاست عددش بیشتر، به اعتبار عدد بیشتر اعلم گفته شده، و الا علمشون یکسان، بر همه اینها آگاه به اذن پروردگار. از نظر بحث علمیشم ساده است مسئله، کسی یه مقدار زمین نداشته باشه، به خاطر اینکه اگر هم یه چیزی محال عقلی نباشه، ضد عقل، اجتماع نقیزن به اصطلاح نباشه، اجتماع ضدین نباشه، محال ذاتی نباشه، ممکن باشه. وقت اگر چیزی ممکن شد، خداوند متعال قدرتش که بر اون تعلق میتونه بگیره که بله، بعد چه گیره داره که خداوند متعال نسبت به کسی چنین کاری بکنه؟ اصل چنین اطلاعی برای موجودی این محال عقلی نیست. وقت خداوند متعال برای شخصیت‌های چنین خواسته باشه چه مشکلی داره؟ خواسته مثبت میخواد به اصطلاح، مثبتش هم وقت آیات قرآن اشاراتی و ادله نقلی هم فراوان، و کل شیء احسینا فی امام مبین، همه حقایق را در امام مبین ما چیدیم. من میخواستم این تتمه این جملات رو عرض کنم که حالا اگر نرسیدیم هم میگذاریم برای بعد. حالا پیش آمد این آیه، همه تون شنیدید، برای که دلهاتون روشن‌تر بشه عرض میکنم. من این مطلبی که حالا میخوام عرض کنم تو کتاب اهل سنت دیدم، قبل از اینکه تو کتاب خودمون دیده باشم. پیغمبر اکرم نشسته بودن وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی، جمعی از اصحاب بودند و اون وقت از حضرت سوال شد. اونجا داره که همون دو نفر سوال کردن از پیغمبر اکرم، سوال کردن که این و کل شیء احسینا فی امام مبین، این امام مبین تورات است؟ حضرت فرمودن نه، که همه چیز را ما در او نهاده. این امام مبین انجیل است؟ حضرت فرمودن نه. پرسیدن این امام مبین قرآن است؟ قرآن عظمتش محفوظ، اما اینجا مقصود قرآن نه. در این بین امیر المؤمنین علی علیه السلام وارد شدن تو مجلس. همینطور که مولا وارد شدن تو مجلس، پیغمبر اکرم فرمودن حوزا علی یبن ابی طالب هول امام المبین. درباره بعضی ها نمیشه چیز آدم بگه، چون چیزی ندارن که بگه. اینه که میخواد چیزی بگه نمیتونه بگه، چیزی ندارن که بگه. درباره بعضی نمیتونه حرف بزنه، به عکسش، چون اونقدر فضائل فراوان و عجیب، نمیدونه از کجا شروع کنه، چی بگه، از کجاش بگه. واقعا اینجوریست که تو هر بخشی هم که شروع بکند، باز اوضاع احوال به گونه ایست که قابل توصیف نیست، به عمقش نمیرسه که چه خبره. به واقع اینه کسی بخواد راجع به حضرت صحبت کنه، همینطور گیج میشه، از کجاش بگه، از کجا بگیره صحبت کنه. علم حضرت، حلم حضرت، شجاعت حضرت، سخاوت حضرت، آقایی حضرت، عبادت حضرت، همه اش شگفتن بیزار. و کل شیء احسینا فی امام مبین، اون وقت مطالب مهمهی که در مسائل اعتقادی فرمودن اونجا دیگه چه قوقاییست. یک جملشون، یک کتاب مطلب و تبیین کننده حقایقی که از ضلالت ها نجات بخش است. شخصیت، شخصیت است که قابل توصیف نیست، و لذا خیلی بجاست حالا عموم مردم که حسابی دارن، اونو که یه مقدار تو مسائل ریزتر، دقیقتر، عمیقتر میخوان وارد بشن، باید سعی بشه که حیف انسان چنین شخصیت و شخصیت هایی رو داشته باشه، اون وقت بعد به دنبال افرادی برود که اینا از تو شکم خودشون خبر ندارن چه خبره، نمیدونن که چه وضعیه. هرچند به نام و هرچندم از جهتی گاهی مهم و ولی یه همچه وضعی شکم چه خبر میشه نمیدونه. وقت انسان حقایق مهم هستی را خود از اینا بگیره، با اینکه علی دارد، امیر المؤمنین دارد، صادق دارد، باقر دارد، علی ابن موسر رضا ائمه معصومین، اینا که وقتی حرف میزنن میگوین پیامبر فرمود، پیامبر که حرف میزند میگوید جبرئیل گفت، جبرئیل که حرف میزند میگوید خدا فرموده. حیف نیست انسان از یه جای دیگه اصلا حرف دنبالش بره اصلا که چی گفته، بذار کنار. تبیین مطالب هم همونهایی که این همت را داشتن که این چنین به دنبال این آب روند تبیین کردن. نوع این هایی که خیلی ها دنبالشون می روند اصلا به دنبال این بزرگواران نیستن، به دنبال اینا که نیستن هیچی، حرف های خلاف اینا هم گفتن. با موقعیت های مهم این آب جنگیدن. همین ابن عربی در فسوس دارد موت النبی، پیامبر اکرم فوت شد و احدی را بعد از خودش تعیین نکرد. حالا چی میشه؟ این با شخصیت خلافت و وصایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حقیقت جنگیده. ما تن نبی و ما نست علی خلافت رجل، پیامبر فوت شدن و به خلافت هیچ کس حرف نزدن، تعیینم نکردن، چه این که می دانستن بعدم تو امت هر کسی خودش ترقی کنه خلافت رو بگیره از خدا، خودش بشه خلیفه‌تون با عجب. چه حقی از حضرت با چنین کسی که نمیشه حرفا را جو گرفته، چه حقی از حضرت در این جهت قصد شده، چه ظلمی برداشت. این شخصیتی که پیغمبر اکرم اول بعثت می فرماید علی، اوائل بعثت علی، اواسط بعثت علی، اواخر بعثت علی، هنگام رحلت علی، در سفر علی، در حضر علی، در جنگ علی، در صلح علی، در همه مشکلات علی، و در غدیر خم هم اعلام این که علی جن اغذاکم اشجاکم اعلمکم و کل شیئن احسینا فی امام مبین، یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام، این حق این چنینی نادید گرفته بشه. بعد انسان دنبال حرف اونا بره، خیلی خیلی حیفه، سیار حیفه. ما این شخصیت ها رو که داریم همه چیز داریم، در اخلاق عالی ترین حرف ها اینجاست، در احکام عالی ترین سخن ها اینجاست، در عقاید عالی ترین سخن ها اینجاست، در مسائل اجتماعی عالی ترین سخن ها اینجاست، در مسائل عبادی عالی ترین برنامه ها اینجاست، در همه مسائل عالی ترین حقایق اینجاست. شما ببینید همینجا حضرت تو این خطبه وقتی برنامه دارن ارائه میدن در حقیقت که چجور خوبا چجوری هن، افراد خوب چجوری هن، چی گفتن که اینا اگر عملی بشه کسی به این مطالب برسه بعد چی میشه. اون وقت در سطح ترجمه، حالا که به اینجا رسید فقط ترجمه بکنم، حضرت فرمودن خوش به حال کیا؟ خوش به حال اونهایی که اینها واجباتشون انجام میدن و برای دینداری تن میدهن به گرفتاری. یه روز توضیح دادم، یعنی میخواد دینش نگه داره باید تو مردم ارزش نداشته باشه حتی به اینجا برسه، بخواد تو مردم موقعیتی داشته باشه دینش نمیتونه خوب نگه داره اگه به اینجا هم رسید باشه، مردم احترام نکنن، من دینم نگه دارم، تن میده به این سختی، به فقر تن میدهد، ولی وقتی که فقر به سراغش میاد خودشو به گناه نمیافکند. کسالتش همینطور، گرفتاری دیگرش همینطور که دیروز توضیح داد. و عرکت به جنبه ها بعثه ها، و شب که میشه حالش چنین و چنانه که گفتیم، تا این که و تجافت ان مزاجعهم جنوبهم، اینها شب که میشه از جایگاه خودشون پا میشن، یعنی با خدا راز و نیاز دارن، عبادت میکنن. و هم همت به ذکر ربهم شفاههم، به اینها به یاد پروردگار به ذکر خداوند متعال این هم همه دارن، هم همه اون صدایی که در رفت آمده در سینه انسان، یعنی متذکرن به گونه خاصی به ذکر خداوند. و اینها کسانی هستن که و تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم، و اینها هستن که با استغفار جدی بسیار گناهانشون کنار زدن و برطرف کردن، از بین بردن، از هم پاشیدن با استغفار بسیار. وقت اینها هستن که اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. بنابراین انشاءالله یه تصمیم بگیریم که در ارتباط با این صفت ها و اوصاف ارزنده ای که هست، انسان توفیق پیدا کنه که اگر همت بکنیم، تصمیم بگیریم، خدا کمک میکنه. مهمش عزیزان اینه که این انگیزه رو پیدا کنیم دیگه. حالا این چند کلمه تذکر رو توجه داشته باشیم هممون. اولش من برای خودم میگم، تا بعد انشاءالله دیگه امروز روز توسل است و عرض ادب به ساحات مقدس حضرتش بیشتر داشته باشیم، که این انگیزه رو در خودمون به وجود بیاریم که چی؟ که ما باید راستی راستی از این دنیا که مزرعه آخرته استفاده کنیم، پیش بریم، تکامل پیدا کنیم. اگر این انگیزه در ما پیدا شد، تصمیم جدی گرفتیم، اون وقت است که هم خودمون میفهمیم چیکار کنیم و هر برنامه خوب چیه بعد چیه میفهمیم، و هم این که خدا کمک میکنه، خدا عنایت میکنه، پیش میره. و این انگیزه هم یک راهش اینه، یه مقدار بیشتر در پوچی دنیا فکر، که دنیا چقدر پوچ. همین دیشب یه آقایی من اینجا که نشسته بودم، آخر شب ساعت 4 بود بعد از جلسات که آمدم مکتب رضا اینجا بود، نشسته بودن همینجا یه به 2 نفر فاصله با من، خب صبح تصادف کردند و فوت شدن، بسیار محترم و که شایدم از امتیازاتشون بده که تو این شرایط خودشون هم اینجا برنامه داشتند و به بهترین صورتی کار توسلشون انجام دادن. خب دنیا اینه. و تو همین خطبه حضرت میفهمن که من چنون زندگی میکنم که هر روزی گویی همین آخرین روز است. این دنیایی که همه میدونیم که بالاخره برای هیچ کس بقایی نداره و فنایش قطعی است، پود شدنش قطعی است، یه مقدار در پوچی دنیا بیشتر فکر کردن و در ارتباط با مرگ، اون وقت این فکر که آدم بکنه هی روشن میشه، روشن میشه، خدا هم کمک میکنه، زمینه میشه برای اینکه تذکرات هم در دل انسان جای بگیرد و انسان در مسیری که باید حرکت کند. اون وقت با این تذکرات معصومین هم که در اختیار هممون هست، خیلی میتونیم پیش بریم، هرچه سریعتر میتونیم حرکت کنیم. و از طرفی هم از خود خدا کمک گرفتن و از اولیاء خدا. همین امروز عرض میکنیم آقا یا امیرالمومنین، حالا ما هر چه هستیم اما در خانه شما آمدیم، و امروز تو جلسات مختلف، دیشب چه خبر بوده تو این شهر و جاهای دیگه، چرا این دوستان شما گرد هم در این روزها این شبها جمع بشن؟ به خاطر عرض ادب به شما و برای اینکه دوست دارن که در مسیر سعادت قرار بگیرن. اینه که از شمایی که در پیشگاه و خداوند متعال و سخت مقرب هستید درخواستمون اینه که عنایت کنید، لطف کنید، وقتی از حضرتش بخواهیم با زمینه محبتی که نسبت به حضرتش هست مطمئن باشیم که لطف میکنن. آقایی میکنن خیلی آقا. من که محال میدونم که یک کسی با اخلاص تو مجلسی از مجالس این بزرگواران شرکت بکنه اینا نظر لطفش نکنن. بزرگتر از این حرف هستن. به کسانی که به امامتشون معتقد نبودن وقتی یه عددی نشون دادن محبت ها کردن تا چه رسه به دوستانشون. اینو سریع عرض میکنم. مرحوم مهندس نوری نقل میکند، من معمولا از خواب نمیخوام استفاده کنم ولی بعضی از خوابها که با مدارک کاملا منطبق هست و شواهد صدق داره اینا به جای خودش محفوظه. البته خوابها خیلی ارزشی نداره، درست نیست، اما خیلی از خوابام هست که جز اون من سبعین جز من اجزاء نبوه. مرحوم مهندس نوری، این بزرگوار بزرگ مرد، ایشان در دارالسلامشون نقل میکنن که یه جمعی میرفتن نجف برای زیارت. وقتی میرفتن بین را برخورد کردن به جمعی از شرطه‌ها و پلیس‌های اونجا، یکیشون حرفشون شد با یکی از این پلیس‌ها و شرطه‌ها، یکی از این زائرین، قال و قیل و کم کم به دعوا کشید. اون شرطه خب از موضع قدرت هم هست و اینم که زائر و غریب و کدکش زد، مفصلا زد این زائر رو. این زائر هم که نمیتونه کاری بکنه، وقتی کدکر خورد بعدش دیگه دعوا که تموم شد با خب ما که کاری نمیتونیم بکنیم. اما حرم که مشرف شدم بیش از امیر علیه السلام که دارم میرم اونجا بعد از زیارت از تو شکایت میکنن و آقا به حسابت میرسن. بدون اینم گفت ما آقا رو بزرگوار میدونیم اما نه این حرفایی که تو بگی شکایت بکنی و بعد چنین بشه و چنان بشه. برو نامدن نجف زیارت شکایت. شب خواب دید آقا حضرت امیر علیه السلام را. حضرت فرمودن از این شرطه بگذر که شکایت کردی بشه. من گفت تو خواب گفت آقا نمیگذرم. فردا خوابش رو به رفقاش گفت، گفت من دیشب همچه خواب دیدم شکایت کردم، شب همچه خواب دیدم. حضرت فرمودن بگذر، گفتم نمیگذرم. گفتن عجب بی ادبی. حضرت فرمودن بگذر نمیگذر. گفت شما که کتک نخوردید، من کتک خوردم، ناراحتم، نمیگذرم. زیارت شکایت. شب دوم خواب تکرار، باز حضرت فرمودن بگذر نمیگذرم. روز سوم زیارت شکایت. شب بعد آخاب دید، فرمودن به خاطر من بگذر. از که آقا به خاطر شما، خب اول میفرمودید تموم بود، من فکر کردم همینطوری میفرمودید بگذر سختم بود، او کتک خوردم ناراحتم سختم، اما به خاطر شما که مسئله نیست که، اول میفرمودید به خاطر شما، خب تموم بگید باشه. چی شده که اینجور مسردید کردش بگذرم؟ فرمودن یه وقتی با رفقاش از کنار قبر من رد میشد، اسب سوار بودن همشون، این همچه که چشمش افتاد به این که اینجا مرقد من هست و چنین چنان، به رفقاش گفت اینجا مرقد علی ابن ابی طالب علیه السلام است و این پیاده بشیم. اونا که حاضر نشدن، این خودش پیاده شده، چند قدم پیاده را رفت بعد سوار شد. من میخوام این عددی که نسبت به من نشون داده این جبران بشه تا ازش بگذرد و برش راها تمومه دید. به شما ببینید یک کسی به امامت حضرت معتقد نیست ولی عددی کرده، این چنین حضرت این عددش رو در نظر داره بهش محبت کنن، همینجا چنین بشه. بعد که برگشتن به همون جمع برخورد کردن به اون شرطه ها و واقعا اونم بود و شناختن همو، اون شرطه به این جناب گفت که منو میشناسی؟ گفت بله. کی هم که منو زدی؟ کد خب یه چیزی گفتی میرم شکایت میکنم، خبری نشده هنوز؟ گفت ولی خیلی خبر شده، خبر شده. داستان براش گفت که آقا من حیفم بودن از تو بگذاریم، تو یه وقتی پیاده شدی از اسب اونجا؟ تا گفت بله خیلی سنوازقم، شروع کرد گریه و همون جا و اشهد ان علیان امیر المؤمنین. این حالا مگه ممکنه روز 21 شما عزیزان جان بشیم آمدیم بگیم السلام علیک یا امیر المؤمنین، آه در عزای شما عزاداریم، آه به مظلومیت شما متأثریم، آه وقتی یاد میکنیم که شما و اون عظمت و این مظلومیت میسوزیم. یادش اینه که وقتی آدم یاد میکنه از مظلومیت مولا امیر المؤمنین، همونجور که خودشون دیگه همه میدونیم و شنیدیم که صبرت و فی العین قضا و فی العلق شجاع، این شخصیتی که یک دنیا عظمت، اون وقت ببیند یک مش رجال ریختن در خانه که لا یعلمون الهر من البر، اینا ریختن در خانه که بیا با ما بیعت کن. عجب هنوز چیزی نگذشته که روی دست پیغمبر اکرم من کنت مولا فاوزا و علیون مولا، خیلی عجیبه، خیلی مظلومیته در مقابل اون جمعیت. اونجور پیامبر اکرم فضائل مولا رو بیان کردن، ولایتشون اعلام کردن، اون وقتی هم چه وضعیتی به وجود بیاد، خیلی در بوده، بسیار رنج آور بوده. نه تنها هجوم کردن، کاری کردن که ناله حضرت زهرا علیه السلام خیلی درد بود. خیلی مشکله برای یک مرد وقتی که ببیند که زن و بچهش اینا در مقابل اجانبی قرار گرفتند و هیچ چاره ای هم نیست، یه جر برنامه ایست که نمیشه کاری کرد، هم حرف بشن اصلا با هم، خیلی بر حضرت سخت بودش، خیلی دشوار بود، خیلی بر حضرت سنگین بوده که بشنون که بی بی گفتن ابتا هاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک، چجور بگم اگه روز وفات نمی بود نمی گفتم. خیلی دشوار بوده است بر حضرت که بشنوند و ببینن که گفت بزن زهرا. تو یک شعر این شاعر به نسبت مطلب رسونده، بزرگ فاجعه دفتر زمان این است، زنن فاطمه را و علی نگاه کن. لا اله الا الله. السلام علیک یا اول مظلوم قد غصب جانمون به قربانتون، مظلومیتتون قابل وصف نیست، دیگر مثل امروزی آقا راحت شده، سرگاه دیشب روح ملکوتیشون به عالم قدس پرواز نمود، جانمون به فدایشون، فریاد عزیزانشون بلند شد، و مظلوما و اماما و علیا. طبع مطلب اینم، این عزیزان یاد میکنند اون مصائب و مظلومیت ها را میسوزند. حالا که چنین مناظری دیدن فرق شکافته شده مولا، زهر در بدن اثر کرده و به درود حیات گفتن، وصیت هم کردن که مخفیانه بدن دفن بشود. اون جریانهایی که بوده مسائلی رخ ندن که قرار بر معجزه نبوده. عرض کنم آقای امیرالمؤمنین، کنار بدن شما تبع مطلب این بوده، عزیزانتون و علیا گفتن، و اماما گفتن، و مظلوما گفتن، اما میان خانه و در شرایط خاصی بگم جمعی از عزیزانتونم با علیا گفتن، اما چجور از خیمه به قتلگاه می آمدن. جور سراسیمه میدون خارج خانه، نمیفهمن چه بکنم، پا برخ نمیدون، به سر میزنن، اگه بفهمن حادثه سنگین بوده باز بیشتر. حالا این عزیزان میان خیمه که طبع مطلب اینه، چشمشون طرف میدان بوده، من فکر میکنم در اون مدت نمیشده اینا میان خیمه کارون بگیرن، اما آمدن دم خیمه نگاه میکنن عزیزشون میدان رمزه، ببینن چه خبر میشون چه خواهد مسلم دقیقه به دقیقه جریان و تعقیب میگردن ببینن چی میشه، دیدن چه خبرها شده، دیدن آقا رفتن، علی اکبر مردن، گفتن جوونا بیارن آوردن، آقا رفتن قاسم آوردن، عزیزان یکی بعد از دیگری کشته شدن، صحنه هم چنین صحنه بوده و از چنین وضعی بوده. حالا منتظرن از آقاشون چه خبر میشه، دیگه نمیشنون لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، دیگر نمیشنون الله اکبر، اما یه وقت اسب آقا آمده از زمین، از زمین، بستر شما و علی ها بودن، اونجا این زن ها بچه ها طرف قتلگاه را افتادن، اما به سر می زدن، به صورت می زدن، و محمد ها و علی ها و فاطمت ها همچه که رسیدن به قتلگاه چه خبر بوده خدا میدونه، چقدر تعذر جدید بوده. ای وای، اینجور برمیاد از مقاتل، وقتی وارد شدن اینجور نبوده ببینن بدن عزیزشون تو مقتل افتاده. چرا؟ چون این شمشیر شکست داد، نیزه شکست داد، نمیرم سنگ ها اونجا فرامان همچه که بی بی چشمشون افتاد به بدن عزیزشون، گفتن حسینم تو برادر منی، انت اخی انت ابن اخی. دیگه امروز روز عزاس، الا اینقدر مناسب نبود مصیبت بخونم، انشاءالله به عزاداری هم میرسیم، این شعرها رو هممون بلدیم. زینت روی زمین جایت، زینت روی زمین جایت، خار و خاشاک زمین، منزل و مقای دنیست. حسین جان، حسین جان، حسین جان، عزیزم، برادرم، خار و خاشاک زمین، منزل و مقای تو نیست، خاک عالم به سرم، خاک عالم به سرم، کز سر تیر و سنان جای یه